بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یکی از علمای بزرگ شیعه که در سن 18 سالگی به خاطر شنیدن یک ندای ملکوتی در هنگام گوسفندچرانی در مراتع طالقان با پای پیاده برای تحصیل علوم دین به اصفهان رفت و کمتر از 5 سال بخش اول و دوم دروس علمی رو و فقهی رو و اصولی رو تمام کرد. با رسیدن به مرز اجتهاد پیاده از اصفهان به طرف نجف حرکت کرد. در اونجا تبدیل به یک مجتهد جامع و شرائط قوی بنیه علمی شد و در کنار این قدرت علمی دو قدرت دیگر هم پیدا کرد، یکی زهد و یکی حال معنوی. در همین اوائل محرم هم در 60 سال پیش با خبر دادن از مرگش از دنیا رفت. ایشون می‌فرماید اون صدایی که من در بیابان‌های طالقان هنگام گوسفندچرانی شنیدم این بود که کی می‌خواهی به نامه دعوت پروردگار پاسخ بدی. نامه دعوت پروردگار قرآن مجید، کتاب خدا از همه انسان‌ها از زمان نزولش تا روز قیامت دعوت کرده. اونایی که دعوت این نامه الهی رو پاسخ بدن و اونایی که به دعوت این نامه پاسخ ندن، چون در طول تاریخ جامعه انسانی نسبت به وجود مبارک پروردگار دو گروه شدند. یک گروهی که با عقلشون، با فطرتشون حق رو لمس کردن، پذیرفتن و دعوت خدا رو پاسخ دادن. یه گروهی که با عقلشون و فطرتشون دعوت خدا رو فهمیدن ولی پاسخ ندادن. در برابر دعوت خدا بزرگ نمایی کردن و تکبر کردن و به جای خدا پرستی خود پرست شدن. اونایی که دعوت خدا رو اجابت کردن و اونایی که دعوت خدا رو اجابت نکردن، اونایی که خدا پرست شدن و اونایی که خود پرست شدن، هر دو رو، هر دو گروه رو در آیه 18 سوره مبارکه رعد عاقبتشون رو بیان کرده. البته آیه شریف کلیه، من با یکی از آیات سوره مبارکه بقره درباره اونایی که از کل دعوت خدا در اون آیه 3 دعوت بیان شده، اونها رو براتون توضیح میدم تا با آیه 18 سوره رعد و آیه سوره بقره عظمت و شخصیت این 72 نفر براتون روشن‌تر بشه. یعنی خودم و شما رو دعوت میکنم که در آینه قرآن چهره پاک، الهی، ملکوتی و عرشی این 72 نفر رو ببینید، که البته در آیه بقره 3 تا دعوت مطرحه، نتیجه 3 دعوت مطرحه، نه اینکه اونا فقط این 3 تا دعوت رو اجابت کردن. اونا کل دعوت خدا رو اجابت کردن. من این دو آیه رو انتخاب کردم که هم عاقبت پاسخ دهندگان به دعوت خدا رو ببینی و هم عاقبت متکبران از پاسخ به خدا رو ملاحظه کنید و هم در حدی به اصول دعوت پروردگار عالم عالم بشین، آشنا بشین، که خداوند متعال انسان رو به چه مسائلی دعوت کرد. اما آیه 18 سوره رعد، للذین استجابوا لربهم الحسنی، این درباره گروهی که دعوت خدا رو اجابت کردن یا حالا دارن اجابت میکنن. للذین استجابوا لربهم الحسنى، برای کسانی که دعوت پروردگارشون رو ربهم، یعنی به این نتیجه رسیدن که دعوت و اجابت کردن که مالک و مربی حقیقی اونها پروردگار، ربهم پروردگارشون، این خیلی تعبیر جالبیه، ربهم یعنی خداوند متعال در آیه رب رو به ضمیر جمع هم اضافه کرده، یعنی بین اونها و بین رب اتصال وجود داره، اتصال اعتقادی، اتصال عاطفی، اتصال محبتی، ربهم. چون در دنباله آیه درباره اونایی که دعوت حق رو اجابت نکردن ربهم نمیگه، یعنی اونا خدا رو حذف کردن از زندگیشون، اونا یا خودشون خودشون و مالک خودشون دانستن یا یه مش اربابان کفر و تواقیت و قلدران تاریخ رو رب خود دانستن، مربی خود دانستن. خب این ربهم خیلی نکته مهمیه در آیه شریفه. للذین، با توجه به این که خدا للذین رو در آیه جلو انداخته، معنای انحصاری میده. یعنی در ادبیات عرب وقتی که اسم در جمله مقدم بشه دلیل بر انحصاره، یعنی این حسنا فقط ویژه اوناییه که دعوت پروردگار رو پاسخ گفتن، ارتباطی با دیگران نداره. دیگران از این حسنا محرومن، ممنوعن، محرومیت و ممنوعیتشون هم کار خدا نیست، کار خودشون، چون پروردگار عالم اهل محروم کردن کسی نیست، اهل ممنوع کردن کسی هم نیست. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر بلایی سرت میاد با دست خودت میاد، کاری به من نداره. خب این حسنا چیه؟ حسنا کلیه، افعل و تفضیل به معنای پاداش برتر، مزد برتر، ثواب بهتر، بهشت بهتر، ویژه اینهاییه که دعوت پروردگار مهربان عالم رو پاسخ داده. دیگران محروم از این پاداش ویژه و نعمت ویژن. خب برای اینکه بدانی این پاداش ویژه چیه، یه ساعتی به خودتون زحمت بدین امشب آیات مربوط به بهشت رو در سوره الرحمن، در سوره واقعه و در سوره انسان ببینید. یه فرقی که سوره انسان با الرحمن و واقعه داره اینه که در سوره انسان، در سوره واقعه با الرحمن از زنان بهشتی، زوجهای بهشتی، همسران بهشتی، حورالعین بهشتی صریحا نام برده شده، ولی در سوره انسان هیچ اشاره ای به ازواج بهشتی و همسران بهشتی و حورالعین نشده. چرا؟ چون آیاتی از سوره انسان از مصادیقش وجود مبارک صدیقه کبرا فاطمه زهراست، خدا به احترام ایشون در اون سوره اشاره به زنان بهشتی نکرده، به حورالعین بهشتی نکرده. چه ادبی داره قرآن! زهرا به تنهایی کل زنان عالم هستیه. معنی نداشت در سوره انسان نامی از زن دیگر، از زنان دیگر و از حورالعین برده بشه، ولی در مجموعه از آیات این سه سوره به نعمتهای بهشت اشاره شده، به هر نوع نعمتش، آشامیدنیش، خوراکیش و میوه ها و ثمرات. این معنی حسنا. پس حسنا ویژه و مختص گروهیه که دعوت پروردگار عالم رو جواب دادن. دیدن نامه دعوت اومده قرآن، اینا تا آخر عمرشون به این نامه دعوت پاسخ دادن. حالا هر دعوتی که خدا کرده یا دعوت به انجام دادنی ها یا دعوت به ترک کردنی ها، یعنی کل قرآن مجید دعوتش بر همین دو محور، بیشتر نیست. انجام دادنی ها، ترک کردنی ها، همه دین هم همینه. دنباله آیه والذین لم یستجیبوا له، اینجا نمیگه ربه، چون گروهی که دعوت خدا رو اجابت نکردن سر و کاری با خدا نداشتن، ارتباطی با خدا نداشتن، به جای خدا یا خودشونو گذاشتن یا پول گذاشتن یا اربابان کفر رو گذاشتن یا هوای نفس رو گذاشتن. بالاخره جای خدا خالی نمون تو زندگیشون، یا یزید و فرعون و نمرود و معاویه جای خدا رو در وجودشون گرفت، یا مال دنیا گرفت، یا خواسته های نامعقول بی محاسبه نفسانی. لذا میگه اونایی که جواب رب رو ندادن، نه ربشون، ربشون که کس دیگه است، چیز دیگه است. رب شما مردم مؤمن پروردگار مهربان عالمه. اونا ربشون غیر پروردگار مهربان عالمه. یوسف تو زندان به اون رفیق زندانیش گفت که اهل مصر بود و شرابدار شاه مصر، گفت ارباب متفرقون خیرون، این که نشستین ربهای مختلفی رو بافدین کس ربوبیتی ندارن، شما نشستین با قدرت تخیلتون رب درست کردین، بت‌های بیجان، بت‌های جاندار، بت بیجان زمان ما دیگه لات و عزاب و نصر و یغوس نی که حضرت نوح به امتش گفت اینا رو برای چی به عنوان معبود انتخاب کردید؟ بت بیجان زمان ما هیچ مجسمه ای نیست، دلاره. این بت بیجان زمان ماست که بندگان فراوانی هم داره، بنده ترین بندگان دلار در جهان امروز آل سعودن و این حکومت‌های امارات که با همین دلار چه بلاها به سر مردم آوردن. دلار نفتی عربستان میلیارد میلیارد جدیدن داره اسلحه میشه، 500 تا 500 تا رو در یمن میکشن و زخمی میکنن. این اطاعت از بت بیجان. بت جاندار کنار دلارم در هر زمانی یکی از رئیس جمهورای آمریکاست یا این خانومیه که نخست وزیر انگلیسه، اینا هم یه نوع بت زنده. خدا نمیگه اونایی که پاسخ پروردگارشونو نمیدن، اونا پروردگار عالم ربشون نیست. لذا میفرماید والذین لم یستجیبوا له، دیگه ضمیر هم نداره. اونایی که دعوت خدا را پاسخ نمیدن عاقبت کارشون چیه؟ این آیه خیلی آیه سنگینه. این آیه وزنش از آسمان ها و زمین و کوه ها سنگین تره. حالا سنگینیشو ببینید. اونایی که پاسخ خدا رو نمیدن، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه، اگر قیامت از قبر وارد محشر بشن، اون چه که روی زمین، کدوممون میدونیم اون چه روی زمینه چیه؟ نمیدونیم. اون چه روی زمین، سطح زمین 5 تا قاره خشکی داره و اقیانوس‌های عظیم، اگر لو داره یعنی فرضاً، چون همچین چیزی اتفاق نمیفت، اگر یه نفر از اینا که در دنیا تو این 50-60 سال پاسخ منو نداد، پشت کرد به من، تکبر کرد، اون چه روی زمینه و یه برابر دیگه هم روش، یعنی اون چه روی زمینه و یه برابر دیگه دو برابر، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لفتدو، به خدا یا به ملائکه بگن ما یه همچین ثروت کلانی رو اون چه روی زمینه و یه برابر دیگه شو میدیم، ما رو نبر این جهنم، پذیرفته نمیشه. یعنی جواب دعوت خدا قیمتش از دو برابر آنچه روی زمین برای مردم عموم با ارزش داره. حالا برای اولیاء خدا که به پرونده دیگری باز، اولائک لهم سوء الحساب، پرونده اینا رو از اول تکلیفشون تا لحظه مرگشون رو به سختی، به شدت و با ذره ذره عمل و با کشیدن مو از ماس رسیدگی میکنه. رسیدگی میکنم یعنی هیچ چی رو نمیذارم از پروندهشون در بره، یا مورد عفو قرار بگیره، یا مورد رحمت قرار بگیره، یا مورد چشم پوشی قرار بگیره. ابدا. وای از این رسیدگی، وای. پرونده ما رو چگونه میرسن؟ قرآن رو ببینیم، ما که خدا رو قبول داریم، احکامش رو قبول داریم، انبیایش رو قبول داریم، ائمه رو قبول داریم، اعمالی هم داریم. چجوری میرسه؟ بسیار آسان. خیلی از صفحات پرونده تون رو گذشت میکنم، چشم پوشی میکنم، به حسابتون نمیکشم، به دغدغه نمیندازمت، به رنج و ناراحتی نمیندازمت. اولائک لهم سوء الحساب. خب پرونده شون از نظر رسیدگی سوء الحساب، جاشون کجاست؟ و مأواهم جهنم، جایگاهشون هم دوزخه. بعد خود خدا میفرماید و بئس المهاد، بعد جای جهنم. دیگه ببینید جهنم چیه که خدا با اون عظمتش که هیچی در مقابلش چیزی نیست میگه بد جای جهنم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.